بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تا بشر به اینجا نرسه که در برابر خلیفه خدا، حجت خدا، ولی خدا کل میت فی یده الغسال باشد، کار به سرانجام نمیرسه. زمانی که ما الان درش قرار داریم یک زمانی است که پر تجربه ترین دوره تاریخ هست، همین الانی که ما در این ایام داریم زندگی میکنیم. تاریخ هم که دارم عرض میکنم دیگه تاریخ اسلام و ایران و اینها مقصودم نیست، تاریخ خلقت هست که خدای متعال وقتی اراده فرمود خلیفه خلق بکند، یعنی انسان رو، آدم رو، اینی جائلون فی الارض خلیفه، خب اونجا ابلیس اعتراض کرد دیگه و خدا هم کار خودشو کرد، اوندم از درگاه خودش روند. ابلیس با تمام قدرت آمد جلو و موفقم شد که پدر ما حضرت آدم علیه السلام رو کاری کنه که از بهشت اخراج بشود. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این تقابل ایجاد شده در طول تاریخ رسیده. قبل از پیغمبر عظیم الشان یعنی خاتم الانبیا، شیطان با تمام قدرتش آمد جلو میدان. شیطانی که این قدم الان تجربه هم داره که این کار محقق نشود، شد و تمام قدرتش دوباره زد که به انحراف بکشوند که خروجی شد سقیفه. این مقدمه رو برای این عرض کردم که دوران ائمه معصومین یارانی حضرات ائمه داشتن که بعضیشون دو زار نمی ارزیده. یار ها، نه ای که اونایی که قبول دارند و آمدن کنار امام قرار گرفتن، اما اینطور نبود که کلمیت فی یده القصال بوده باشد. ما الان تعبدن می پذیریم و از سر محبت، هم تعبد که حالا بالاخره گفتن و یک علمی هم اجمالی داریم که مثلا امام اگر یک کاری رو کرده خب حتما به صلاح بوده و درست هم هست. الان من و شما همه یقین داریم که اگر امام صادق علیه السلام در جای امام حسین بود حتما همون کار می‌کرد، حتما کربلا می آمد. امام حسین علیه السلام اگر جای امام باقر علیه السلام بود حتما حوزه علمی تأسیس می‌کرد. اگر امیرالمومنین جای امام رضا بود حتما ولایت عهدی مأمون رو می‌پذیرفت. اینا رو همه قبول داریم، تعبدن میپذیریم که بله این کارها هست، چون قبول داریم، محبت داریم، بالاخره یه مختصر علم امام شناسی هممون داریم نسبت به این کارها، اما اینها کافی نیست، اینها کافی نیست. ببینید یه طور دیگری وارد بحث بشم و اونم این که هر وقت یه علامت بخوام عرض بکنم، یه علامت خیلی خوبی، هر وقت دیدید خودت یا دیگری یا یک جامعه نسبت به ولی جامعه، نسبت به امام جامعه چرا داره، چرا این چه، چرا اون موضع رو گرفت، چرا این عمل انجام داد، چرا از این تعریف کرد، چرا اونطوری شد، این چراها بدونید که داری میفتی توی چاه و متوجه نیستی، چه بس اصلا افتادی تو چاه و متوجه نشدی که نسبت به ولی خدا چرا، چون اصلا ما خیلی چیزها رو برامون قابل درک نیست، خیلی از اقداماتی که حجت خدا انجام میده، ولی جامعه انجام میدهد، اصلا نمیتونیم کنار هم قرارش بدیم. یه جایی یه اقداماتی صورت میگیره با باورهای ما قابل تطبیق نیست. مثلا امام سجاد سلام الله علیه، خب مردم دارن فکر میکنن، اولا به امام فشار میارن که الان بعد از شهادت پدر بزرگوارتون یک بیداری اسلامی رخ داده، شما قیام بکنید. خب مردم دارن یه ظواهری را میبینن، دلیل هم برای خودشون میارن که ما به این دلیل داریم میگیم. وقتی کاروان اسرا رو وارد کوفه کردن مردم قوقا کردن، اینقدر گریه کردن، اینقدر زجه زدن، اینقدر به سر و صورت خودشون زدن، زن و مردا به جون هم افتادن، زن و یقه مردا رو گرفتن که بابا نامردا شما دعوتش کردید بعدم اینطوری شد، الان خودش که کوفه نیامده سرش بالای نیامده. خب اینا دارن اینا رو میبینن، این شور و حرارت و اظهار پشیمانی و بعد بقیه جاها هم اخبار داره منتشر میشه که در بقیه جاها هم همین اتفاق داره میفته و افتاده، میل هست آره و پشیمانی هست. بعضی از جاها اصلا لشکر را انداختن که بیان امام رو یاری بکنن، دیر رسیدن. حالا دیگه توابین و اینا هم که جای خودش. خب مردم این ظاهر رو دارن میبینن که آقا شما باید قیام کنی، اما امام چی؟ چه واکنشی نشون میده؟ اصلا انگار امام جای دیگری رو داره میبینه. و بعد اصلا اینکه شما در مقامی قرار بگیری که بیای خط و مشی برای امام تعیین بکنی، این اصلا در منظومه امامت جایگاهی نداره. خب اینا با خودشون هم فکر میکردن، خب امامی که به اصطلاح غیرت الله، بعد امام یه صحنه هایی رو دیده، باید دنبال یه فرصت خیلی مختصری باشه که انتقام بگیرن. حالا این فرصته به حسب ظاهر مهیا شده، آقا یه کاری بکنی انتقامی بگیر. خب شما خودت دیدی قتل و شهادت پدر بزرگوارت، شما یه آقای رو تصور بکنید که تمام ایل و تبارش رو کشتن به بدترین وضع، بعد جسارتهایی صورت گرفته و بیادبیهایی به ناموسش، تو خیمه بوده امام یازدهم که اون ملعون وارد شد به خیمه و گوشواره های فاطمه خواهرش رو بنت الحسین رو در آورد بیرون. امام سجاده میانم داره میبینه، امام داره میبینه که همه ای افتاد، یه چیزی دارن در گوش میگن، متوجه شدن مخدرات، که اون بی ادب تقاضا کرده که این بانو رو به عنوان کنیز ببره، که بعد اونجا ام کلثوم میخروشه که تو میخوای همچی کاری کنی. از زینب سلام الله علیها، این جسارت هایی که توی این مسیر صورت گرفته، ام از تحقیر کردن و کتک زدن و تشنگی و گرسنگی و همه اینها. امام همه اینا رو دیده، روز عاشورا هم که جای خودش. و حالا این با خودشون فکر میکنن خب آقا الان باید کوچکترین فرصتی که گیر بیاد باید بره انتقام بگیره. چرا انتقام نمیگیرد؟ چرا؟ اینا دارن ظاهر کار رو میبینن، به امام هم پیشنهاد میدن که آقا بیا شما برو قیامم بکن. من بارها این نکته رو عرض کردم، آره همین مقدمه صحیفه سجادیه رو بخونید. یکی از رفقا ما میگه آقا همیشه میگی خب یه بار خودت بیار بخون ببینم. گفتم خب معلومه تو اصلا نخوندی هنوزم که داری میگی. میخوام خود آدم بری مقدمه رو بخونید ببین چی دستگیرت میشه. من حتی نمیخوام اشاره هم کنم، یعنی یکی از جلوه های مظلومیت امام سجاد علیه السلام هست. بشر باید این رو بپذیره که فرق است بین امام و مأموم. بعد این آخرین آزمون ماست دیگه، بعدش آزمونی نیست، اصلا وقت آزمون و خطا هم نیست. این همه انبیا کشته شدن، حضرات ائمه معصومین، خدا این یکی رو ذخیره قرار داده، میگه در این دوره‌ای که من گذاشتم کنار نبینید، چون تمام حجج الهی رو که جن نکشته، ماها کشتیم دیگه، ابنای آدم بودن، حیوانات هم همینطوری، کدوم ولی خدا رو یه حیوان کشته؟ جزا در بعضی از اخبار هست که گرگه ها اومدن پیش رسول الله المعظم گفتن یا رسول الله ننگ یوسف خوری رو از ما بردار. حالا ما گرگ هستیم، بده بچه پیغمبره که نمیخوریم. والا آقایی به مزاحگونه میگفت ما گرگیم، آدم که نیستیم حمله کنیم به بچه پیغمبر، به خود پیغمبر. خب همه ای انبیا اوصیا ائمه ابنای آدم بوده دیگه. خدا میگه من یکی رو میبرم کنار، این آخرین فرصتی که به شما داریم میدیم، آخرین فرصت تا یاد بگیری تربیت بشید، کلمیت ویده الغسال بشید. دوران غیبت دوران تربیته، تربیت تبعیت است. دیدید اطاعت از فقیه ولو که فتواهش مثلا حالا اشتباه هم باشه ثواب داره، درست باشه دو ثواب داره، داره میبره به این مسیر که باید عادت کنید به تبعیت. بعدم چون آزمون آزمون سختیست، تعدادش هم محدود کردن، هر چند میلیون نفرید باشید اما 313 نفر تحویل بدید باشه، جور بقیه رو میکشن تا مستقر بشن و قیام بکنن. چند سال طول میکشه، عجیب عجیب که نمی کنه امام زمان امروز در کنار خانه خدا ظهور بفرماید، عجیب عجیب لاترجیب بکنه همه دنیا اصلاح بشه. نه خیر آقا، مگه معلم خونش نبود به امام صادق علیه السلام حضرت داشت راجع به منجی آخر الزمان صحبت می‌فرمودن، حرفشی بود که آقا کی دوره شما میاد که ما هم به این پدرمون در اومد بیرون، همش زندان تبعید، همش مخفی کاری، این دوره ای که میگید کیه؟ ما می نفس راحت بکشیم. امام فرمود چی داری میگی؟ ما الله دوران ما که فرا برسه وقت کاره، لبس الخشن، تازه بعد لباس کار بپوشی، قضا به اندک تا حکومت مستقر بشه. حالا خدا لطف کرده میگه باشه شما 313 تا قیام تمام بشه و بقیه هم تربیت میشن به حسب جمعیت هم که انده خدا حساب بکنه. امیر المومنین سلام الله علیه بعد از قصب حق مسلمش. خب ادی از این دوستان نزدیک امیرالمومنین که از قدرت امیرالمومنین من جمیع جهاد آشنا بودن، میگفتن آقا قیام کن بگیریم تا اول کاره. حضرت فرمودن که باش، 40 نفر جمع شید بیرون شهر فلان مکان، 40 تا شدید ما قیام میکنیم همین روزه اول. یه روز 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر، 10 نفر، 12 نفر، بیشترینش 17 نفر آماده. 40 نفر نموند که امام قیام بفرمایه. بعدم عجیبه، این چی این وسطه که از زهرا سلام الله علیها هم باید قربانی بشود، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، همه اهل بیت که او حفظ بشود، کلمه توحید اسلام. امام باقر سلام الله علیه مشهور دیگه، داشتن با چند نفر از اصحابشون میرفتن، اونها میخواستن امام رو مجاب بکنن به قیام که آقا الان وقتش ها، اگه میخواید کاری بکنید الانش. اصلا اولین اشتباه همینجاست که تو تشخیص میدی الان وقت جهاد است و به امام پیشنهاد میدی. اگه امام بپذیرد یا نپذیرد اون موضوع دیگری است ها، یا امام مشورت بخواد. تازه هازا اول الکلام، اشتباهه. شما به امام پیشنهاد بدی، همیشه میگیم به رفاها، حالا تو مزاح میگیم، چرا خیال میکنیم اون چی که به عقل تو میرسه به عقل ما نمیرسه؟ چرا ما خیال میکنیم اون چی که به عقل ما میرسه به عقل امام نرسیده؟ این واقعیت؟ نه، رشد به اینه که هیچ، امام میفرماید قیام قیام، قعود قعود، آره، سلام سلام، لن لن. این قانونش اینه دیگه، کلمیت فی یده الغسال باید باشه. حالا اومده بخواد امام رو مجاب بکنه برای قیام. امام هم فرمودن که باشه، ولی بدانید من به اندازه این گوسفندای اون چوپان در عراق عرب و عجم یار ندارم. امام باقر میگه شمردم ببینم چند نفرن این گوسفندا، چند تا گوسفندا که به تعداد اینا، دیدم 17 رأس گوسفند. یالا بعد از قیام عاشوراست که 17 نفر امام که اندن نداره که بخواد قیام بکنه. و امام هم برف اینا هم گوشت میده. الان هم اینطوریه 313 نفر جمع بشن، اونم همزمان با هم، نه که 313 نفر در طور تاریخ تشیع، آخه اینم یه حرفیست دیگه، بعضی میگن 313 نفر، نه در طول تا، خب اینطور باشه که ما قید باخت دادیم. در طول تاریخ قطعا 313 نفر جمع شده. یه صلوات عنایت بفرمایید، بفرمایید احمد تجویر بفرمایید. قطعا 313 نفر، خیلی از علما، خیلی از شهدا اینا به این جایگاه رسیدن که این ویژگی رو داشت. اما نه، همزمان با هم 313 نفر باشه، اونم 313 نفری با اون شاخصه که عرض کردم، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام برای امام حسین. یعنی 313 نفر باید این ویژگی رو داشته باشد در مقابل ولی خدا، تسلیم محض. امام اصلا مسیرش مسیر دیگریست، فکرش اینا، همه میگن باید قیام بکنه. حال دی بعضی ها اینقدر فشار میارن از نزدیکان، از نزدیکانی مثل اولاد، مثلا بچه های امام حسن، فشار به امام سجاد علیه السلام، بعضی جاها جسارت به امام کردن، یکی میگه خطبه مقدمه صحیفه سجادیه رو بخونید، برای همینه. حالا اینقدر امام رو تحت فشار قرار میدن، اونم تازه با استدلالهای قرآنی که آقا شما باید ولی یه دم هستی چنینه الان قیام کنی، امام هم میفرماد که خب بله دفاع از مظلوم وظیفه هر کس، چیکار برید در کاری میخواید بکنید بکنید دیگه، خودتون برید عمل بکنید به فتواتون. ردم نمیکنه، چون فهمشون همین فهمه دی، بیشتر از این که نمیفهمن که امام اینجا الان سکوت کرده، اینا فکر قیامن. بعد میگه خب آقا این چیزایی که شما دیدی، جسارتهایی که به بیت شما، امام میگه من میخوام مبارزه کنم، اما میشینم دعا بخونم. ای بابا آخری هم شد مبارزه که شما بشید دعا بخونی؟ بله. میگن که بلندترین فریاد سکوته. یه جایی اصلا قیام و مبارزه این شما بشین دعا بخونی که بفهمی که، یه جایی نه خیر، دعا خوندنه کارت رو عقب میندازه، باید بفهمی که قلم به دست بگیری، کی سلاح به دست بگیری، کی وقت سکوت است، کی وقت فریاد است. همه میگن آقا مهیاس قیام بکن، امام میگه نه من میخوام دعا بخونم. ای بابا چقدر دعا، صحیفه سجادی، تازه دعای امام سجاد این صحیفه معروفه است، الا 5 مجلد مجموع دعای از امام سجاد علیه السلام که به دست ماها رسیده، این مناجات 15 که در مفاتیح، خب در صحیفه که نیست. امام میگه میخوام دعا بخونم، بعدم 1 سال 2 سال که نیست، 30 سال توجهی هم نداره به اینا، چون اینا اصلا تربیت نشدن، رشد پیدا نکردن. آقا خب واقعا الان وقت دعاست، آقا جد شما رو، پدر شما رو با بدترین وضع کشتن، شما هم فرزند شهیدی هم برادر شهیدی، تازه از اسارت آمدی، اونم اسارتی که زنها بوده، ولی وقت دعا خوندنه؟ میگه بله من دعا میخونم. آقا به جایی که گریه کنی پاشو قیام کن، چون امام گریه میکرد و با گریهش مبارزه میکرد، که میگیم دعا سلاح المؤمن البکا و سلاح البکا، اینه به عنوان سلاح همیشه ازش یاد شده. یه جاهای آقا گریه برای امام حسین علیه السلام بیچاره میکنه، یعنی جبهه دشمن رو نابود میکنه. چرا ائمه در روایات بکاین عالم رو برمیشمارن؟ که اینا خیلی گریه کردن، خیلی گریه میکنن، که تو امت پیغمبر زهرای مرضیه سلام الله علیها است، جز بکاین عالم است. چقدر آخای بانو گریه کرده، اصلا چند سالش بوده که اینقدر گریه کرده؟ بعدم گریهاش برای این مثلا به سال نکشیده، چند ماه طول کشیده، اما توی چند ماه اینقدر گریه کرده که شده جز بکاین عالم. الله اکبر. آخه بیبی تو چه توانی داشت؟ لذا هم شب گریه میکرد، هم روز گریه میکرد، وقت و بی وقت گریه میکرد. چقدر ما از بچه که پای منبرها شنیدیم که در زدن، در باز کرد امیرالمومنین، گفتن ابوالحسن به زهرا بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن، ما امنیت نداریم از دست گریه. انگار هر عشق صدیقه طاهره سیلی بود که بنیان اردوگاه کفر رو نابود میکرد، گریه میکرد. که امام زمان بفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، فقط برای امام زمان نیست، همه ائمه از این دوران به ظاهر کوتاه طول عمر حضرت زهرا خیلی کوتاه است، ولی عرضش تمام عرضین و سماوات رو فرا گرفته، الگو برای همه است. امام سجاد از مادرش فاطمه زهرا الگو گرفته، که میخواید مبارزه کنیم، انتقام میخواییم بگیریم، باش من فقط میشینم گریه میکنم. امام بچه کوچیک میاد گریه میکنه، آقا الان بچه که شیرینه چرا گریه میکنه؟ چی باید بگی به اینا؟ بگی روز عاشورا 5 بچه شیرخوار رو ذبح کرد. امام می بردن دعوت می فرمودن می کردن حضرت داد، می رفتن قصبات، اشایر، قبائل متعدد، خود بیت شریفشون قضا رو می گذاشتن مقابل حضرت، شروع می کرد بلند بلند. این هم می دونستن که دارن برای چی گه، می گفتن آقا آب رو شنید پخش شده بود، هم می دونستن که امام سجاد آب می بینه می نوشه گریه می کنه، دلیلش هم می دونست. گفتن آقا قضا رو چرا؟ بگو آقا بابا ما هم تشت بودن. یه کسی ترس برش آرز می شد، امام شروع میکردن گریه کرد، آقا چرا گریه میکردن؟ آخه یه اتفاق افتاد، بچه ها می لرزیدن می ترسیدن. یعنی به ادنا چیزی امام مصائب رو بیان میکنه و خودش هم گریه میکنه دیگه. بعدم اینا رو امام دیده، این که دیگه ذبح گوسفند مشهور بود، این بعد اینا رو هی تکرار میکنه امام. چرا روزه ها برای ما هیچ وقت قابل تکرار نیست؟ همه میخونن، یه روزه رو 1000 شنیدیم، 1000 گفتیم، اما هر دفعه که میشنویم انگار برای اولین باره دارن به ما میگن امام حسین علیه السلام بچه چشمهش رو گرفته مقابل دشمن. گفت مثلا ما تا حالا نشنیدیم، ها تازگی داره. چرا؟ چون ما سر سفره امام سجاد علیه السلام هستیم. هر چیز رو بارها مردم باش گریه میکردن، یه میدونستن که الان میخوان انجا. اول سوال میپرسه، خب این گوسفند رو آداب داره، بلدید آدابش رو؟ گفتن که بله یبن رسول الله. خود چی آداب ذبح گوسفند؟ اینی که باید مسلمان باشه. الله اکبر. خب رو به قبله باشه. آره. خیلی خوب. هیچ حیوانی رو، گوسفندی و حیوان دیگری رو بخوای ذبح بکنی، جلوی هم نوع خودش نباشه، جلوی بچهش و اینا هم نباید باشه. فقه هم اینا رو کراهت میدونه دیگه. مثلا شما یه بره رو جلوی یه گوسفندی ذبح، یه گوسفند جلوی یه بره، خب دیگه چی آدابش؟ آبش هم بدیم دیگه. میگو آره همینطوره، خیلی. ولی من یه آقای رو میشناسم که جلوش بچهش رو باشته. یه آقای رو هم میشناسم که از قفا سرش رو بریدن جلو بچهش، جلو خواهنش، آبش هم که ندادن. آه یه زپ گوسفند دیگه، متعددم اتفاق میفته، ولی باشه، هی میگه، اینقدر میگه، اینقدر میگه، اینقدر میگه، تا آخر کار خودشو کرد. امام دارن راه میرن، همه این اعوان و انصارش هم تعدادی از این دوستان حضرتو نزدیکانم کنارشن. یه کسی آمده داره گدایی میکنه، گداها بلدن، رفقا گدایی بلد باشیم، خیلی خوب آدم گدایی بلد باشه. خدایا شکرت که ما رو نوکر آفریدی برای این خدا. یه اصولی داره گدایی، دیدی بعضیا میان و زود هم میگیرن و میرن، چون بلدن. یارو 20 یه حاجت بخواد توی مجلس امام حسین، بی عرضه ای، حالا برای خود توجیه در بیار، بی عرضه ای، گدایی بلد نیستی. گدایی خیلی خوبه. حالا امام دارن که از اون دور گداهایی که از قانوناشون اینه وقتی میبینن یه نفر چهار تا آدم دورشه میگن بریم از اینجا، یه چیزی گیرمون میاد. میگن چرا؟ چون اگه خودش دست نکنه تو جیبش، رفقاش دست میکنن تو جیب. یعنی حتما یا خودش الان میده یا وقتی بیان چهار تا از رفقا و دوستانش یا بفرمایی اینو بگیرم. اینم دید به به شکار خوبیه، یه آقایی داره میاد معلومه خیلی بین اینا محترمه، حتما چیزی گیرش میاد. دو، یه حرفایی میزنن که احساسات رو تحریک بکنن. از همون دور داد زد که مردم به من غریب کمک کنید. امام سریع مذاکره رو ترک کرده. هر کاری که وقتی میبینید پای این میاد وسط که میشه ازش به نفع دستگاه امام حسین استفاده کرد، باید بقیه کارها رو رها کنی. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. طرف داره گدایی میکنه میگه من غریبم، امام سجاد دید آهای فرصت خوبی است که مردم رو یاد امام حسین بدازه، مذاکرات رو تعطیل کرد. گفت برادر عرب یه کمکی کرد. اما چرا میگی من غریبم؟ گفت آخو من مال این شهر نیستم، روستا به روستا شهر به شهر میرم یه کسی کمکم کنم. گفت عجب، خیلی خوب، حالا دینت چیه برادر؟ گفت آقا مسلمونم. اینا میدارن نگاه میکنن این اطرافیان که سوال جوابی داره رد و بدل میشه. گفت ببخشید مثلا من دارم اینطوری محاوره ای میگم، ببخشید اگه الان از دنیا بری اینجا چه اتفاقی میفته؟ منظور حضرت رو درک نکرد. گفت آقا یعنی چی چه اتفاقی میفته؟ گفت وقتی کسی از دنیا میره چیکارش میکنن؟ گفت آه خب دفنی هست، غسلی هست، چیز هست. فرمون یعنی اینجا اگه تو از دنیا بری غسلت میدن، کفنت میکنن، بعد دفنت میکنن. او اصلا نمیفهمیدی حرفا رو. گفت آره آقا همینا. یه جمله ای گفت جگر امام سجاد انگار سوخت، جگر من و شما هم میسوزه. یه نگاه به امام سجاد کرد، نمیدونست که امامه. اینا رو که جواب داد امام گفت آها. بعد به امام گفت که آقا من فقیرم، پول ندارم، غریبم، آره، اما اینجا بمیرم من رو دفنی، غسلی، کفنی انجام بدن. امام نشست رو زمین گفت برادر عرب که میگی من غریبم، تو که غریب نیست. شاید دیگه امام بخواد مثلا عرف دل امام اینه نه تو خیلی وضعت خوبه، آره، میگی غسلم میدن، کفنم میکنن، دفنم میکنن، نماز میخونن. برادر عرب انگار اینا نمیدونن باها در دل کنه. من یه آقای رو میشناسم وقتی اولا کشتن به بدترین وضعم کشتنش، بعدم سه روز بلا غسل، نه غسلی، نه کفنی، نه دفنی. ببینید وقتی اسرا رو بردن آدم جگرش میسوزه. یه دختر شهید برگرده دامن عمه رو بگیره بگه عمه اینا اینجا چیه دارن چه کار میکنن؟ گفت عمه اینا دارن کشته های خودشون رو میبرن و دفن بکنن. اما عزیزان خدا رو نگه، اونم چه عبدانی که باز وقتی دختر سوال کرد که عمه حالا نش و من با این بدن کی، این بدن کیست که سر ندارد؟ گفت دخترم این بدن باباد حسینه صلی الله علیک یا ابا عبدالله.